أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وبقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. چند مطلب مربوط به مسائل قبلی بود که بحثش در سوره مبارکه طور نیست، در سوره دیگه است. یکی این که بین مؤمنین و کفار که مؤمنین در بهشتند و کفار در جهنمن رابطه نیست. ممکن است مؤمنانی که در بهشتن اشراف داشته باشند کفار را در جهنم ببینند که فرمود فتل فرآه فی سواء الجحیم، اما کفار دسترسی به مؤمنین در بهشت ندارند. گاه گفته می شود این که منافقین با مؤمنین بگویند نگاه کنید یا منتظر ما باشید ما از نور شما استفاده کنیم، یعنی سوره مبارکه حدید که در اونجا فرمود اینا منتظرن، یعنی انتظار بکشید یا به ما نگاه کنید که ما از نور شما استفاده کنیم. این چگونه است؟ سوره مبارکه حدید این است: یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم، تا اینکه فرمود یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنون ذرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبل العذاب. اگر منافقین و مؤمنان رابطه ندارن چگونه اینها به اونها میگوین که یه مقدار منتظر ما باشید یا به ما نگاه کنید که ما از نور شما استفاده کنیم؟ این در صحنه قیامت است، هنوز وارد بهشت نشدند. یه دیواری است بین اینها و بین اونها که ظاهرش عذاب است باطنش رحمت، و اینها در همون ساحره قیامت از یکدیگر جدا میشن. و امتاز الجوم ایها المجرمون، این قبل از ورودی در بهشت است. وقتی وارد بهشت شدن دیگه رابطهشون قطع است. در صحنه معاد قبل از ورود در بهشت و جهنم این صحنه برگزار میشه. مطلب دیگه درباره این که نفس لوامه چگونه از بین میرود، این حرف که مثلا چگونه تخم مرغ شطر دوز می شود یه مسئله است معروف. این رو می خوان با مسئله مادی بودن نفس و سپردن همه کارها به اعصاب مغز حل کنن. این طور نیست. نفس لوامه در درجه اول در نهان انسان ذخیره شده بود. انسان اول با نفس ملهمه خلق شد ولا غیر. این نفس ملهمه که فجور و تقوا را می‌داند و این ودیعه الهی است، اگر به این پیام الهی توجه بکند این دیگه هرگز نفس لوامی پدید نمی‌آید، نفس اماری پدید نمی‌آید. این مستقیما رشد می‌کند، به نفس مطمئن نمی‌رسد و ندای الهی را دریافت می‌کند: یا ایتها النفس المطمئنه. اینا انبیاین، اولیاین، صلحای مؤمنن که شاگردان انبیاین. اینا بر اساس فالهمها فجورها و تقواها از همین نفوس الهی که خدا به اینها ملهم کرد کمک میگیرن در مسیر انبیا و اهل بیت قرار دارند، خلاف نمی کنند تا از درون نفس لوامه پیدا بشود. اینا از نفس ملهمه به نفس مطمئنه منتقل می شود. اگر هم به اون بارگاه نرسیدن، لااقل در همون مسیر حرکت می کنند و اهل بهشت. اما اونا که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اینا که در این حال که نفس ملهمه رو دارن، گاهی مبتلا به گناه می شود. و همون نفس ملهمه ساکت نیست. وقتی فالهمه ها حجوره ها و تقوه ها، این سخن می گوید، این پیام الهی رو می رساند به انسانی که شهوت یا غضب را بر عقل ترجیح دادن، سرزنش می کند که چرا این کار کردی. خداوند این نفس را نیاموخت که فقط یه ذخیره بو بدهد، او را عالم کرد، او را شاگرد خود قرار داد. فالهمه ها وجوره ها و تقوه ها. و همین نفس ملهمه چون میدونه چی بده، میدونه چی خوبه، میدونه پایان بدی چیه، میدونه پایان اطاعت چیه، اگر کسی گرفتار شهوت و غضب شد، او رو سرزنش میکرد، میگه چرا این کاری کرد. اگر این شخص در جهاد درون که جهاد اوسد است، منتاب جهاد اکبر معروف شد، چون جهاد اکبر جای دیگه است، جهاد بین نفس و عقل جهاد اوسد است، جهاد بین عقل و قلب است که جهاد اکبر است. در میدان جهاد اکبر هر دو در راهن، هر دو اهل بهشتن، منتها یکی میگوید من میخوام بهشت رو بفهمم، یکی میگوید من میخوام بهشت رو ببینم. اون بین عقل و قلب است، اون بین برهان و عرفان است، بین فهمیدن و دیدن است، بین دانستن و دیدن است که جهاد اکبر است و مال اولیاء الهی است. اما برای ماها که جد متوسطینیم، جهاد ما جهاد بین بدی و خوبی است. یعنی شهوت و غضب میخوان کار خلاف بکنن، عقل عملی که ما عبده به رحمان جلوشون میگیرد. اگر انشالله این عقل عملی پیروز شد، این شهوت و غضب رو کنترل بکنند، میگوید من جلو شهوت نمیگیرم. خدای سبحان به ما شهوت داد، غضب داد، اما حلال هم دارد، حرام هم دارد. ما مجبوریم غذا بخوریم، اما مجبور نیستیم حرام بخوریم. ما رو خدا طوری آفرید که باید نفس بکشیم، باید غذا بخوریم، باید همسر داشته باشیم. ما مجبوریم که نفس بکشیم، مجبوریم غذا بخوریم، اما مجبور نیستیم حرام بخوریم. حلال هم هست، حرام هم هست. اگر خدای ناکرده یه جایی راه بسته شد، انسان مستر شد، تکلیفم برداشته می شود، رفع مستور رو می آید. از این است که ما به حرام مجبور نیستیم، ما به اصل غذا خوردن مجبوریم. غذا خوردن هم دو قسم دارد، نگاه هم دو قسم دارد، نکاح هم دو قسم دارد و مانند. ما هم باره در درون ما بین شهوت و غضب از یک سو و عقل عملی از سوی دیگر، این جنگ هست به نام جهاد اوسط. اگر خدای ناکرده این عقل عملی در این صحنه جنگ شکست بخورد، این بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این شکست خورده است، این عقل هست ولی اسیر. از عقل اسیر خب میدونید کاری ساخته نیست. از اون به بعد این شهوت و غضب فرمان را به عهده میگیرند، هم اون نفس ملهمه را خاموش میکنند، نمیگذارند که ملامت بکند، هم خودشون میدوندار میشوند، میشوند ان النفس لاماره بسو. همه این کارها کارهای ادراکی است، تصور است، تصدیق است، اعتقاد به خلاف است. هیچ کدام از اینا کار عصب و مغز نیست، همه اینا کار نفس است. منتها ما نفس داریم و عقل. عقل در عالم بیرون، عقل و کلی مثل فرشته ها کار خودشون انجام میدن، اما نفس با اعصاب و ابزار کار میکنن. و این نفس اگر بخواهد کار بکند، با اعصاب مغز، با ذرات مغز کار میکند. و مغز یا فرسوده میشود یا فربه میشود و مانند آن. و وگرنه عصب، مغز، این گونه از امور درکی ندارن. یک کسی که بخواد ملامت بکند این عصب نیست. این شخصی که میخواد ملامت کند، اون عضوی که ملامت بکند مرحلی از مراحل نفسه. این گناه سابق را و گناه دو روز را، ده روز قبل را یا ده ماه قبل را در ذهن دارد، دستورهاد الهی را بررسی میکند، اینا را به هم میسنجد، میبیند کاری که این شخص در ده روز قبل کرد با فرون آیه قرآن هماهنگ نیست، او را ملامت میکند که چرا این کار کردی. همه اینها کار روح است، کار نفس است که موجود مجرد است. منتها نفس عامل اجرایی احکام و حکم الهی است در حوزه بدن. بهرن اعصاب عوض می شوند، ذرات مغز عوض می شوند، دگرگون می شوند، فرسوده می شوند. و اگر این نفس در اثر این جهاد درون شکست بخورد، چون چندین قوه در درون هست، شهوت هست، غضب هست، عقل عملی هست، اگر یکی از اینا شکست بخورد دیگری فرمان روا می شود. پس گاهی ان العقل لامارتون، این تای مبالغه است، تای تأنیث نیست، ان العقل لامارتون بالحسن والخير ان النفس لامارتون بالسوء والشر. تا کی امیر باشد، تا در درون انسان تو این جهاد متوسط کی پیروز بشه، کی امیر بشه. و بعد عقل فرمان روایی دارد اگر نفس شکست بخورد، نفس فرمان روایی دارد اگر عقل شکست بخورد. این تجرد ذاتی دارد، تجرد فعلی ندارد. ما یه عقل داریم که از او به فرشته یاد می شود، یا اول ما خلق الله العقل که ذات اقدس اله. تو روایاتی که مرحوم کلی نقل کرد، او موجود مجرد، کاری به ما ندارد. در درون ما نفس است، نفس موجودی است مجرد، ذاتاً مادی است فعلاً، یعنی با ابزار کار میکند. اونی که ذاتاً مجرد است و فعلاً هم مجرد است، با ابزار کار نمیکند، اون موجود مجرد عقلی است که کاری به او ندارد. اول ما خلق الله العقل و مانندان ناظر به آن است. اما نفس موجودی است مجرد، ذاتاً مادی فعلاً، با ابزار کار میکند. چون میخواد ببیند چشم و گوش میخواهد، بخواهد در درون یه تصمیمات بگیرد اعصاب را به کار میبرد. اما او میفهمد، او کار میکند، او دستور میدهد، او اماره به سوء است یا او اماره به حسن است. اگر در جبهه درون عقل شکست بخورد، عقل اسیر بشود، نفس میشود امیر و اماره به سوه. اگر نفس شکست بخورد، عقل یعنی بخش عقلانی پیروز بشود، میشود ان العقل لامارتون بالحسن، امیر حسن میشود، امیر زیبایی میشود، امیر تقوا میشود. دارندان بنابراین هرگز این تخمر دزدی که شتر دزد شد در اثر تغییر عصب نیست، در تغییر جنگ داخلی بین شهوت و غضب و عقل عملی است. اون وقت اعصاب و ذرات و مغز و امثال ذلک به تبع اینها عوض می شوند. کار ادراک است، تصور امور قبلی است، تصور امور بعدی است، بررسی گناهی که شخص چند روز قبل کرده، بررسی آیاتی است که خدا در قرآن فرموده، روایاتی است که ائمه فرمودند. اینا همه کارهای نفس است، تصمیم گیری به عهده اوست. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که مرحوم شیخ بهایی تو کشکول از صفدی نقل میکند که بهترین تشبیه، تشبیه وجودوار که از دمیر است. چهل قول، چهل یعنی چهل، چهل قول در مسئله ارتباط نفس و بدن هست. چون سرش اینه که اینا تو حوزه ها مطرح نیست، فلسفه مطرح نیست، نفس شناسی مطرح نیست، تجرد روح، ارتباط روح و بدن مطرح نیست، برای ما اینا ناشناست. وگرنه چهل قول در مسئله است که رابطه نفس و بدن چگونه است. برخی ها خیال کردن نفس در بدن مثل گلاب در گل است، خیال کردن نفس یه امر مادی است. اما مرحوم شیخ بهایی دارد که صفدی میگوید بهترین تشبیه، تشبیه است، تعبیر است، برهان نیست، تشبیهه. میفرماید وجود نفس در بدن که اگر در بدن باشد این بدن زنده و فعال است و اگر نباشد مرده است، مثل وجود معنا در کلمه و لفظ است. ما میگیم این لفظ معنا دارد، فرون لفظ مهمل است. این لفظ معنا دارد یعنی وقتی شما این لفظ را تکه پاره بکنید و معنا را پیدا میکنید، یا نه ارزش این کلمه به این است که یه معنای او را هدایت میکند، به کار میگیرد. این کلمه در مهملش مر هست، این در مر میگیم، آب ماب میگیم، این آب یک معنایی دارد که این کلمه را جلوه میدهد. ماب که مهمل آب است جان ندارد. خب این معنا که در کلمه است، یعنی اگر شما این کلمه را ببرید تو تالار تشریح، اون معنای آب تو این لفظ پیدا میکنی، یا فقط یه ارتباطی بین این لفظ و معناست، گرچه این ارتباط ارتباط قرار دادی است، ولی این ارتباط باعث می شود که این کلمه زنده است. ما که مهمل آب است با هیچ جا رابطه ندارد، این مرده است. آب چون با اون معنا رابطه دارد زنده است و میشه مستعمل. بدن مادامی که با اون روح مرتبط است زنده است و فعال. وقتی ارتباطش از اون روح گرفته بشه میشه مهمل، مثل این که یک کلمه مهجور بشه و کم کم از استعمال بیفته، دیگه این کلمه و معنا خودش نداره. چهل یعنی چهل، چهل قول در مسئله ارتباط روح و بدنه. اگر ذات اقدس الا در پاسخ یدی گفت که یسالونک عن الروح قل روح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، یعنی ادراک مسئله روح کار آسانی نیست. اونا که سرگرم این حدیثن من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه توفیق پیدا میکنن که نفس را بشناسن که نفس چیه، تا در ترقی او بکوشن، در سیانت او بکوشن. من کان سائنا لنفسه، این فقیهی که مجتهد است و مسلمن اهل تقواست، نفس خودش شناخته، او را حفظ کرده، از آسیب حفظ کرده. ما اگر نفسمون را مشغول نکنیم چیز دیگر او را مشغول میکند. غرض آن است که نفس در بدن نیست، به بدن متعلق است. تشبیهات فراوانی کردن، گفتن تعلق نفس به بدن که تعلق سلطان به مدینه و ربان به سفینه. این ربان یعنی ناو خدا، نه ناخدا. ناو خدا یعنی مدبر این ناو، مدبر این کشتی. خب این ربان کشتی تدبیر کننده کشتی است، اما نظیر اون چوب کشتی نیست، نظیر لایه های کشتی نیست، نظیر در کشتی نیست، نظیر صندلی کشتی نیست، اما مدبر کشتی است. سلطان در مدینه همینطوره، ربان در سفینه همینطوره، روح در بدن اینچنینه. اینا تشبیهات و تمثیلاتی است که اون حقیقت را یه مقدار نزدیک میکنه. غرض اینه که ما ادراک داریم، ادراک کان عصب نیست، یه شیء معدومی را عصب ادراک نمی کند. یه حادثه که یک سال قبل اتفاق افتاده و حادثه که در قیامت باید اتفاق بفتند، هیچ کدوم الان موجود نیستن، اما نفس هر دو را درک می کند، داوری می کند، میتونه کار بد است این شخص سرزنش می کند. یا اگر کسی کار خوبی را کرده است، اون کار خوب را در نظر می گرد، آیات بهش در نظر می گرد، خیلی خوشحال است، فرحان است به عنایت الهی، خدا را شکر می کنیم که این اطاعت را انجام دادیم، توفیق نصیب ما شده است، یا زیارت کردیم، یا توفیقی انجام شد، خدمتی کردیم و مانند دار. عرض اینه که اعصاب و ذرات مغز اینها بالعرض تحت تأثیر قرار می گرند، نه به ازدار. بله اینا فقط نمیبینن، درخواست میکنن، میگن چیزی به ما بدید، شما سیرابی چیزی به ما بدید، اونا از بالا جواب بدن به که ان الله حرمهم على الكافرین، بعد دیگه فزور به بینه هم بسور بدن، دیگه خبری نیستش، رابطی ندارن. بهشتی ها اشراف دارن، بعضی از بهشتی ها به یک دیگر میگن به این که کانلی قرین، من یه رفیقی داشتن، میگفت این حرفا چیه شما بگید، و مسخره میکرد ما رو. من الان میخوام ببینم که جاش کجاست. فتلع فرآه فی سواء الجحیم، از همون بالا سر کشید، اون رو تو وسط جهنم دید. بهشتی ها و جهنمی ها اشراف دارن، ولی جهنمی ها دستشون کوتاه، بهشتی ها اشراف ندارن، فقط فریاد میزنن که ما تشنه ایم و گرسنه ایم. با کسی رابطه داشته باشند، از اونها چیزی بخوان، بتوانند چیزی از اونها دریافت کنند یا چیزی به اونها برسونن، این نیست. این وامتاز الجوم ایها المجرمون دیگه حرف آخر رو زده است. اما اونها بر اینها اشراف دارن. در خود بهشت هم همینطور است. در بهشت و که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، بالایی ها با پایینی ها ارتباط دارن، اما پایینی ها با بالایی ها ارتباط ندارن، چون غرف مبنیه است. این غرف مبنیه کسی که در غرفه ده زیست دارد میتوند بیاد تو غرفه پنج و چهار سری بنا بزند، اما اینا نمیتونن برن بالا. این کسی که در دنیا میگفت من نمیتونم نماز شب بخونم باید بخوابم، این نمیتونه بره طبقه بالا و نماز شب خونه ببینه، اما او میتونه بیاد. اون بالایی که دارای غرف مبنیه هست، این اشراف داره، میتونه بیاد پایین سری به اینها بزنه. اما این پایینی ها که غرفه اول دوم دارن نمیتونن برن بالا سری به اونها بزنن، به همون دلیلی که در دنیا نتونستن کار رو انجام بدن. خب بنابراین این تقسیمی که در این قسمت شده است که فزور به بینه هم به سور لهو باب، این مربوط به مسئله صحنه قیامت است، نه صحنه بهشت. یعنی ابزار را مثل که چشم را کور میکنند. انسان مثل عقل نیست، مثل فرشته نیست که بدون چشم ببیند، بدون گوش بشنود، بدون اعصاب درون لذت ببرد، با ابزار لذت میبرد. وقتی ابزار رو از او گرفتن خوب درش نمی کنه. اما وقتی که به مرحله عقل رسید، نیازی به بدن نداشت، اون وقت بدن رو هم اربن اروا بکند، او لذت خودش دارد. مادامی که نفس است، می توان در ذرات مغز او، اعصاب دیگری او اثر کرد، و این عصب را که از او بگیرن، این عضو را که او بگیرن، این ابزار را که از او بگیرن، او دیگه کار نمیتونه کنه، مگر اینکه مرحله عقل تام برسد که ادراکاتش دیگه نیازی به حس و تجربه نداره. مطلب بعدی آن است که در این قسمت که فرمود ما جهنم را عرضه میکنیم، این چندین قسمت است. این معلوم شه که اینها بینا هستند، وگرنه عرض جهنم برای چیه؟ با اینکه فرمود و نحشره یوم القیامت اعما، ما اینها رو در قیامت کور محشور میکنیم. تو بحثای روز قبل ملاحظه فرمودی اینا کور نیستن حقیقتا، منتها از دیدن بهشت محرومن، از دیدن انبیا و اولیا و بهشتیا محرومن، واقعا جهنم رو میبینن، کفار رو میبینن. و نحشره یوم القیامت اعما، اگه اینا کور باشن طبق همین آیاتی که الان همینجا خوندیم به اینا نشون میدن، به این که مکذبن دیگه، اینا مکذبین دیگه، کافر رسمی هن. بعد بگن اف سهرون حوضا انتوم لا تبسیرون چی، اون هم سریع هم بگن ربنا ابصرنا بسمه اینا. خب اگر اینا کور باشن، این عرض جهنم بر اینا، عرض اینها بر جهنم که در چند جای قرآن کریم آمده، فایده چیه؟ حالا این کورا رو میارن جهنم رو برای اینها عرضه میکنن، نشونشون میدن، این که نمیرن تا بترسن. که چندین جا قرآن است که ما جهنم را عرضه میکنیم یا اینها رو کنار جهنم میاریم. تو سوره مبارک احقاف که بعدش گذشت آیه 34 این است، و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، ما اینها رو میاریم لب جهنم. خب اگه نبینن چه عذابیست بر اینها؟ تو همون سوره مبارک احقاف آیه بیستم همین است. فرمود به این که به یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. تو سوره مبارکه کهف هم باز همین مسئله است. آیه 100 سوره مبارکه بینه و عرضنا جهنم، چندین آیه است که فرمود میبریم اینا نشونشون میدیم. خب برای اینکه بترسن دیگه. و اگه کسی نبینه چه حراسی داره، چه ترسی داره؟ این معنیش این نیست که به نحشره و یوم القیامت اعما ما اینا رو کور میکنیم. این کذالکه خیلی حرف توشه. این کذالکه یعنی کذالکه. این شخص در دنیا چی رو بود؟ این مسجد حسینی و حرم رو نمیدید، وگر زیر زمین ها رو که میدید، اون مراکز فساد رو که میدید، در قیامت هم همینطور. اینطور نیست که ما او رو کور بکنیم. خب کور بکنیم که عذابی ندارد که. این بهشت نمیبینه، واقعا مؤمنون نمیبینه، لذایز بهشت رو احساس نمیکنه، با اینکه بوی بهشت از 500 فرسخی میآید این نمیبینه. اما کاملا جهنم میبینه، شعله رو میبینه، هم جهنم اونا رو میبینه، هم که زارعت هم به مکان بعید سمعوا لها تغیر، نعره میزند وقتی جهنم اینا رو ببینه. این رؤیت به آتش نسبت داد دیگه در اون آیات. فهمو ازارعت هم یعنی جهنم رو بینه. بنابراین این که فرمود ما اینا رو کور محشور میکنیم، این کذالکه یعنی هر جوری که بودی دیگه. کذالکه اتت که آیات و نفنسید ها و کذالکه الیومتون سا، هر جوری که در دنیا بودی ما همون جور محشورت کردیم. نه اینکه در دنیا چشم داشتی بهشت و حرم و مسجد و اینا رو میدیدی، ما تا رو کور محشور کردیم، اونا رو نمیدیدی الان اونا رو نمیبینی، مراکز فساد میدیدی الان همینطور است. و ممکن است اصلا نسبت به مؤمنین هم همینطور باشد. مؤمنین هم ممکنه کور محشور بشوند، یعنی فقط بهشت و انبیا و اولیا رو ببینن، جهنم اصلا نبینن. در دنیا این نامحرم نمیدید دیگه، و الان جهنم رو نمیبینی. بعضی از کوری ها نعمت است، بعضی از کریهان نعمت است که آدم حرفای بعدا نمیشنود. و یه نعمت خوبیه دیگه. اونجا هم صحنه بعدا نمیبینه، اینم یه نعمت خوبیه. حالا این رو قرآن تعبیر نکرده که ما مؤمن رو کور محشور میکنیم، ولی مؤمن که او رو نمیبینه که، اگر خواست ببیند میتواند، چون اشراف دارد برای اتمام حجت. در اون بخش نفرمود روزی که مؤمنین خوشحالن در دنیا یه عده الذین اجتمعوا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اون روز الذین آمنوا. خب این یه نحو تشبیه است دیگه، گاهی به همینه. فرض این است که این که عرضه میکنیم برای آن است که اونها واقعا کور هستن نسبت بهشت و معارف دینی، اما نسبت به مسائل دنیایی کور نیستن، لذا در قیامت همین جهنم هم میبینن و رنج هم میبرن. حالا در این قسمت فرمود به این که ما به اینها میگوییم اصلوها فصبر و اولا تصبر و سواون علیکم، که قبلا معنا شده. شما گفتی که سواون علینا و اصلم لم تکن من الواجدین، چه بگی چه نگی برای ما بی تفاوته. ما میگیم چه صبر کن چه نکنی بی تفاوته. همین هاست اونجا ظهور میکنه، چیز اضافه نیست. فرمود اون چی که اونجا گفتی همین دیگه. اونجا صریحا به پیغمبرتون میگفتی سواون علینا و اصلم لم تکن من الواجدین، فنما اینما توجزان ما کنتم تعملون. مطلب بعدی درباره متقیان است، چون تبشیر و انذار قرآن کنار همه. فهمت این المتقین فی جنات و نعیم، این نعیم مبالغه است. غرق بهشتن، غرق نعمتن، هر جا بخواهن هست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم امیرالاسلام رو، تو ذیل اون آیه یفجر و ناتفجیر رو خوب معنا کرده. ظاهر آیه اینه که چشمه رو اینا می جوشونن، مثل دنیا نیست. در دنیا انسان تابع چشمه است، هر جا چشمه است یا چادر میزنه یا خونه میسازه. اما در قیامت چشمه تابع بهشتی است. اینها مفجرن، یفجرونها، این عیون را، این چشمه ها را اینا میجوشونن. نگه چشمه میجوشد، اینا تابع چشمه هست. یفجرونها تفجیرا، هر جور که بخوان این چشمه میجوشد دیگه. چه نعمتی از این بهتر. فاکهین متفکهن، لذت میبرن به ما آتاهم ربهم. چقدر نسبت به اینا ذات اقدس الا مهربانه. هی میگه رب اینا، هی میگه رب اینا. هر یا آیه است فاصله چیزی نشده تا کلمه رب تکرار بشه. ملاحظه فرمایید فاکین به ما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم، این ذکر رب، این پروردگاری اینها، ربوبیت اینها، پشت سر هم حامی اینهاست دیگر. یه مطلب این که در بحث‌های قبل اشاره شد به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو چیز هست، کلمات قصار حضرت هست، الانم که مجموعه فرمایشات حضرت یه جمع شد و چاپ شد. به خدا عرض بکند که شما اعمال امت من رو به من واگذار کنید که من پیش انبیا دیگه خجل نشم. ذات اقدس اله طبق اون نقل می‌فرماد به این که اعمال امت تو را من خودم بخته میگرم که حتی پیش تو خجل نشن. گاهی ممکن است سوال بشه به این که خب این با آیات سوره مبارکه توبه که سازگار نیست، چون خدا در قرآن فرمود که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسول، این سین تحقیق، این سین تصفیف که نیست که، در برابر صحبه که، یعنی حتما خدا میبینه، حتما پیغمبر میبینه. خب اگر این دعای در سوره توبه دارد که انبیا وجود مبارک پیغمبر کار آدم رو میبینه و جا برای کتمان نیست که، پاسخش اینه که اینجا جای رسوایی نیست، فقط میبینه که قدم داره خلاف میکنه. اونجا جای رسوایی، اونجا که جای رسوایی و محاکمه است، اونجا نمیذاره ببینه. این یک. ثانیم این آیه مطلق است، همون هر کاری که شما میکنید خدا و پیغمبر اهل بیت میبینن، چون مؤمنون یعنی اهل بیت دیگه میبینن. اما قابل تغییر است یا نه؟ اگر یک کسی مؤمنی تا اونجا که ممکن است سعی بکند آبروی کسی رو نبره، حالا یه بار لغزید، ما چه دلیل داریم که خدای سبحان اجازه میده که پیغمبر ببینه؟ این دعای کمل رو پس برای چی گذاشتن؟ دعای کمل معنیش اینه که خدایا تو یه استثل فرشته هایی داری، اصلا مأمور این کارن، از فرستادی برای این که اعمال برای میسن. خدایا اینا اصلا کارشون اینه، وظیفهشون اینه. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون و تبع، اصلا فرستادی برای همین. اما بکنت انتر رقیب علی و شاهد لواخفی انهم و برحمتی که سترته، حتی تو نمیذاری اینا که فرستادی اینا ببینه. اگر ما آبروی کسی رو حفظ کردیم، یه پای ما لغزید، اون نمیگذارد حتی پیغمبر ببیند که ما خجل بشیم. مگر پیغمبر به ذات میبیند یا به ارائه الهی میبیند؟ اهل بیت علیه السلام به ذات میبینند یا به ارائه الهی میبیند؟ ملائکه به ذات میبینند یا به ارائه الهی میبیند؟ فقط اینا رو تو دادیدی که، فقط اینا مأموران من فرستادم که یادداشت بکنن. وقتی میبینم آبروی تو در خطر، نمیذارم ببینم. این دعای کوهل همین، اون گریه ها و ثواب هاش در جاش محفوظ، اما یه بحث کلامی عمیق این دعا داره. و کنت، این کنت انت لسان در موقع حسر است، و کنت انتر رقیب علیه، اینجا دیگه هیچ کسی مراقب نیست، و کنت انتر رقیب علیه و شاهد لما خفی عنهم، اینا چیز اشتباه نمی کنن، اما تو نذاشتی بفهمن. و کنت انتر رقیب علیه و شاهد لما خفی عنهم و به رحمتی که سترته، این خداست. ممکنه در دنیا هم نذاره که آبروی ما پیش اونها بره. خب بالاخره آدم وقتی که بفهمه مولای او دید، خجل میشه دیگه. اگه اونایی که اهل ناله اند و اهل زجن، اگه بفهمن خلافی کردن حضرت دید، خب دردشون میاد دیگه. این ناله برای همینه دیگه، و این خداست. ما فقط به امید زنده ایم، ما فتوا بدیم که الا ولا با جمیع کارهای ما را اینها میبینن. نه، ما در معرض خطریم، ممکنه ببینن، ممکنه ذات اقدس اله جلوش بگیرد، اما خدا که میبیند. در سوره مبارکه علق که اولین بخش قرآن کریم از طبق نقل مشهور که نازل شده، این شش آیش که اول نازل شد، در بخش پایانی همین سوره قبل از این که ما را از جهنم بترساند، ما را به حیات دعوت کردن. اول که سخن از بگیر و ببند نبود، این اولین سوره ای که نازل شده در بخش پایانی سوره علق، اقرأ علق، هم اقرأ علم یعلم و ان الله یرا، ما را به حیات دعوت کردن. خب اگر کسی اون حرمت انسانی رو نگه نداشت، اهل حیا نبود، اونگاه خضوه و فقلو مطرح است. غرض این است که ذات اقدس اله نسبت به مؤمنین عنایت کامل دارد. پشت سر هم خدای اینها، خدای اینها. آخه دوتا جمله نبود، فاصله نبود. هی کلمه رب رو تکرار میکند. فرمود به ما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. اینا حفظ کرده. تقوا همینه دیگه. اصل تقوا مال الهی است. این تا جز کلمه نیست. اصلش وقیه بود. وقیه یعنی حفظه. واقعی یعنی حافظ. خدا واقعی است. هم ما تقوا داریم، هم ذات اقدس اله تقوا دارد. هم ما با سعی بکنیم حریم دستور خدا را حفظ بکنیم، هم ذات اقدس اله تقوا دارد، ما را از عذاب الهی حفظ میکند. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. اومد میگن کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. این لذت های جسمانی است اونجا که دارد که ولی من خاف مقام ربی جنتان. یه جنتش اینه که کلوا واشربوا. در همین جنت متکئین علی سرر مصفوفه، روی سریرها و تختهایی که صف بسته است ردیف، اینا تکی میدن. این مال رب جنت، اون مال یه بخششه. در همین بخش و زوجناهم به حور این، این زوجنا یعنی جفت کردیم، لذا با استعمال شده، نه تزویج کردیم. اونجا سخن از تزویج و عقد و امثال ذلک نیست. اونی که تو سوره بارک احزاب است، زوجنا که ها دیگه وام ندارد، زوج تو که نفسی دیگه حرف ندارد. اما اینجا زوجنا هم بهورن این یعنی ارتبسنا هم و وصلنا هم، لذا با آمده. اون تزویج معنی عقد است که با ندارد. اینجا که تزویج معنی عقد نیست. خب اینا مال این جناتون تجدیم تعدل انهار است. اما روح انسان که در جنت هست، اونجا که در ان المتقین فی جنات و نهر، اونجا چیه؟ اونجا هم یه سلسله تخت‌های ملکوتی هست، علی سرر متقابلین. در اونجا وصف کسانی که روی این سریرها نشستند ذکر شده، در اینجا وصف خود این سریرها و تخت‌ها ذکر شده. متکئین علی سرر مصفوفتن یعنی سریرهای صف بسته شده منظم. اما اونجا دارد علی سرر متقابلین، همه روبروی همند. این مال کسانی است که روی این تخت ها نشستن. ما یه همچین چیزی در دنیا نداریم. خب حالا میلیون ها نفر رو تخت ها نشستن، همه رو در روی همند. ما اونی که در دنیا داریم اینه که میزها که رو به همه، هر دو سه نفری رو بروی همه دیگه. اما ما طرف راستمون رو نمیبینیم، طرف چپ نمیبینیم. اما در اونجا دارد همه رو در روی همه. برخی از اهل تفسیر که به این نکته توجه کردن میگن این وقتی است که به لقای الهی رسیدن، اونجا دیگه حجابی در کار نیست، همه رو بروی همه هیدیه رو میبینن. یعنی سخن از زمان و زمین نیست. اگر سخن از مکان باشد، همین متکئین علی سرر مصفوفه است، هر کسی جای خودش دارد دیگه. اما وقتی به بارگاه الهی رسیدن، از این کارگاه بالا رفتن، اونجا دیگه مکان ندارد، زمان ندارد تا بگیم هر کدوم روبروی خودش میبینه. اونجا مشهد صرف است. سرور و کلش این، سریر و کلش این، به حسبه دیگه مثل رحمان علی عرش استوا. ذات اقدس اله یه تختی دارد. از این طرف به ما گفتن قلب المؤمن عرش الرحمان، از اون طرف گفتن به این که معراج کنید، از اون طرف گفتن از صلات معراج المؤمن. ما چند جور بالا پایین داریم دیگه. یه بالا پایین حسی داریم که خب معلومه، یه بالا پایین معنوی داریم، میگیم از صلات معراج المؤمن. خب این از صلات معراج المؤمن که بالا پایین مکانی که نیست، این مکانت است. قلب المؤمن عرش الرحمن از این قبیله، الرحمن و علی عرش استوا از این قبیله. اونا که گفتن که کان و عرش و علی الماء، گفتن این قلب مؤمن که عرش الرحمن است بر آب عشق است، بر آب چشم است. اونا دیگه معنوی است. بنابراین وقتی اونجا رفتیم، خود خدا رو تخته، یعنی عرش مدیریت، مقام مدیریت، که اون مکان ظاهری نیست و علی سرر که نظیر عرش رحمان است که مقام قرب الهی است و همه رو در روی همه امیدوار نصیب همه بشه الحمدلله.